بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش، در خدمت شنوندگان خوب رادیو معرف هستیم با برنامه پرسمان تاریخی در محضر کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد پیشوایی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، متقابلا همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه و این شبکه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. در خدمت شنوندگان هستیم. سوالات شما و پاسخهای جناب استاد پیشوایی رو خواهیم شنید. یادآوری میکنم که اگر مایل هستید سوال، انتقاد یا پیشنهادی رو با این برنامه در میون بگذارید، با شماره 30553 میتونید مطلبتون رو به دست ما برسونید و برای ما پیامک بفرستید. عدد 304 رو در آغاز پیامکشون ثبت بفرمایید که مشخص بشه پیامک برای این برنامه است. ما هم اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم چرا با اینکه سایر خلفا حق امام علی و اهل بیت رسول الله رو قصد کردن، حضرت علی و فرزندانش ارتباط نزدیکی و گاهن حتی وصلت‌های به امام‌ها صورت گرفته؟
بله، متشکرم.
بله، این سوالی است که در بین شیعیان بسیار مطرح میشه. جناب استاد پیشوایی بفرمایید که پاسخش چیست به لحاظ تاریخی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این صورت که این عزیز ما فرمودن ارتباط نزدیکی با هم داشتن و حتی وصلت های صورت گرفته، این تازه اول بحثه. اون وصلت هایی که مطرحه محل بحثه، در جای خودش بحث شده و باید بحث بشه. اصلا اول اون وصلت ها صورت گرفته و اگر صورت گرفته از روی اختیار بوده، از روی اجبار بوده. اون رو نمیشه دلیل یه چیزی که تازه محل بحثه این را اصل بگیریم و پایه بگیریم بر اینکه روابط نزدیکی داشتن. نه، روابط دوستانه نداشتن. بلی، اون چه از نظر تاریخی مسلمه اینه که امیرالمومنین علی علیه السلام با هر سه خلیفه، یعنی در زمان هر سه خلیفه، در حد مصالح عالی اسلام و مسلمین در جنگ‌ها، در صلح‌ها، در مسائل دشواری که پیش می آمد، در احکام جدیدی که پیش می آمد، غیر از علی علیه السلام هیچ که کس صحابه با اون آشنا نبود، علی علیه السلام دورا دور بدون این که مستقیمن در صحنه سیاسی حاضر باشه، دورا دور خیرخواهی می کرد و مشاوره می داد و مشاورش هم نتیجه بخش بود و این از نظر تاریخی مسلمه. اون چه از نظر تاریخی مسلمه این مقداره.
بله، بسیار خوب. پس این نکته که گفتن وصلت ها می فهمید اصلا
مسلمت خودش یه ماجرای مفصلی داره که حتی کتاب در بارش نوشتن. این در جای خودش بحث شده، محل بحثه. اصلش محل بحثه، کیفیتش محل بحثه و یه چیزی که محل بحث منکر داره، مثبت داره، اون را ما نمیتونیم دلیل و روابط نزدیک بگیریم.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. سوال دیگری رو مطرح کنم از بین سوالهایی که در بین سوال پیامکی است. پرسیدن با توجه به اینکه شیعیان اطاعت از امام معصوم رو واجب میدانند، چرا برخی از شیعیان مانند سلیمان ابن سورت خزائی، حجر ابن عدی و دیگر کسانی که در تشیع آنها شکی نیست به صلح امام حسن علیه السلام اعتراض داشتند؟ اعتراض به صلح از درون یاران امام گویا به حدی بوده که برخی آن را به امام حسین نیز نسبت دادند. البته این نسبت غلط است، ولی حکایت از فضای بهت و ناباوری در اردوی امام دارد. چرا چنین بوده است؟
جوابش اینه که اشخاصی که اسم بردن، حالا یه نفر را اسم بردن، حجر بن عدی کندی که سرانجام در راه ولای علی علیه السلام و حب علی علیه السلام جان عزیز خودش را فدا کرد. بله، اینا شیعه بودن، لکن اینا آدمای بسیار پرشوری بودن، آدمای آزاده‌ای بودن و فشار زیاد دیده بودن از ناحیه معاویه. اینا نمیتونستن بر خودشون هموار کنن، نه که در امامت امام حسن سلام علیه شک کنن. الان هم در زمان ما هست، گاهی فرمانده عالی زمامدار بزرگ یه تصمیم میگیره، تصمیم بزرگ میگیره، ابعاد و زوایاش و افراد عادی به زودی نمیتونن حذف کنن. خورد خورد میبینن که بله مصلحت همین بوده. مثلا یادمون نرفته در پذیرش قطعنامه صلح،
بله،
امام راحل فرمود این جام زهری بود، من نوشیدم دیگه مثلا خیلی مثلا چند و چون اینا نکنی. گاهی بالاخره شرایط جوری میاد و دست یک رهبر دست یک زمامدار را میبنده و یک تصمیم فداکارانه میگیره، لکن زوایا را افراد توجه ندارن و اونا به زمان نزدیک به افق نزدیک نگاه میکنن، نمیتونن هضم کنن. من معتقدم اعتراض بعضی از شیعانی که در سوال اسم برده شده از این قبیل بوده، ولذا ائمه اینا را ترد نکردن. اینا بعدا هم دوروبر ائمه بودن، بعدا همین سلیمان و سرعد خزایی و امثال اینا امام حسین را دعوت کردن و همینا بعدا کنار ائمه علیه السلام بودن. نمیتونستن هضم کنن. آدم های پرشور، آزاده، شجاع از جان گذشته بودن، ولی حتما شکی در امامت امام حسن سالم لاله نداشتن. امام حسن هم فرمود من مسائل شما را در نظر گرفتم، من خون شما را خواستم حفظ کنم. اگر جلو می رفتیم بقیه شیعه هم کشته می شدن بدون اینکه نتیجه خاصی بگیریم.
پس در واقع اعتراض به تصمیم شخص امام قلمداد نمیشه، این در واقع به اون فضا و
نمیتونستن هموار کنن تصمیم را برای خودشون.
بسیار خیلی متشکرم از شما دوستان شنونده با پرسامان تاریخی از رادیو معارف همراه باشید.
آینه ایزد نما گنجینه علم خدا سبت رسول معتمن نور دل خیرون نستا مخلوم جبریل امین سلطان اقلیم رضا دارنده ارض و سما ای مقتدای ما سوا. آمینه ایزد نما گنجینه علم خدا سبت رسول معتمن نور دل خیرون نسا مخدوم جبریل امین سلطان اقلیم رضا دارنده ارض و سما ای مقتدای ما سوا. ای داور دنیا و دین ای شاف روز جزا، ای مخزن فضل و کرم، ای منبع جود و سخا، ای منبع جود و سخا.
یکی از روحانی های بزرگوار روایتی نقل کردند که امام حسن و امام حسین و عبدالله ابن جعفر به مکه مسافرت میکردند. بین راه تشنه شدند. در چادری که زنی در اون چادر بود ازش طلب آب کردند. گفت من آب ندارم ولی گوسفندی دم در چادر دارم، شیر این را بدوشید و رفع آتش کنید. همین کار را کردند. بعد گفتن گرسنه هستیم، غذا بهمون بده. گفت چیزی ندارم، همین گوسفند را ذبح کنید و صرف کنید. همین کار را کردن. بعد از مدتی که گذشت اون زن آمد در مدینه، برخورد کرد به امام حسین. امام حسین شناختن او را، 1000 گوسفند به او دادن. امام حسن هم 2000 گوسفند به او دادن. بعد بردن دیش فرمان عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر 3000 گوسفند به او داد. ما میخواستیم بدونیم که این روایت از کجا نقل شده، منشأش کجاست، در چه کتابی هست که در اون 6000 گوسفند دادن به این زن. خدا حافظ التماس دعا.
بله، قبل از اینکه پاسخ بفرمایید جناب استاد پیشوایی، من یک تذکر بدم خدمت همه کسانی که میشنوند الان این برنامه رو، و اون این که خیلی وقتا پیش میاد که ما تو مجالس یا توی جلسه جایی از کسی مطلبی رو میشنویم، خب چه خوبه همونجا از اون طرف بخوایم که سندش رو ذکر بکنه. این یک عادت بشه، گویندگان هم عادت بکنن حرف بی سند نزنن. این که حالا توی یک مجلسی مطلبی رو میشنون از اون آقا نمیپرسن، بعد حالا موارد مشابهی تو برنامه خودمون لاغرش رو مستعدت که زیاد داشتیم. بفهمید حالا درباره مورد خاص
جوابش همینه. جوابش اینه که ما از این دوست عزیز خواهش میکنیم که مأخذ این را از همون روحانی بزرگوار بپرسن که این را از کجا نقل کردن. وقت از اون روحانی بزرگوار که پرسیدن و اسم کتاب را بردن، ما میتونیم ارزیابی کنیم که این نوشته در این کتاب چقدر اعتبار داره و اصالت داره. احتمال میدم اون روحانی بزرگوار در یک کتابای مربوط به فضائل و مناقب ائمه علیهم السلام چنین چیزی را دیده. در هر صورت فرمایش جناب عالی متینه، اولا ما بارها خواهش کردیم که شنیده ها را از ما نپرسند، دیده ها و خونده ها را از ما بپرسند. من چنین چیزی را در فلان کتاب به این نام خوندم که امکان مراجعه ما باشه، این صحت داره نداره. اینجوری نیست که هر کس هر جا، حالا جسارت نمی کنیم به کسی، ایشون می فرمایدی که روحانیون بزرگ و شخصیت بزرگی بوده، به هر حال در مجالس ایور اوور هر کس هر چی گفت ما جوابگو باید، ما نمی تونیم اصلا، این برنامه برای این کار نیست. شنیده ها را زیاد بها ندهن. اگر چیزی خوندن، با ذکر نام کتاب و مأخذش به ما اطلاع بدن که در خدمتشون هست.
بله. البته چه خوب هست که این عادت بشه که تو مجلس بله. به هر حال مطلب گوینده سخنران مطلب مطلب میگه همونجا ازش.
چه بس هم اون آقا دیده مأخذ داره، ولی مثلا تا این نبوده، کسی نپرسیده. معمولا در منابع، در منابع رو اینا خب نمیگن، چون شنونده ها به دردشون نمیخوره مأخذش.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده با ما همراه باشید.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام علی آل خیر النبی.
جناب آقای پیشوایی، در همین فضا که این نکته مطرح شد، در بین سوالای پیامکی هم یک همچین سوالی هست. یه نفر برادر شنونده‌ای مطرح کرده، در مجلسی شنیدم در بین انبیاء الهی علیهم السلام 7 تن از آنان زن بودند. می‌خواستم اطلاعاتی در این باره به دست بیاورم، اگر امکان دارد منابعی را معرفی بفرمایید.
بنده چنین چیزی ندیدم، من شنیدم.
حالا اگر بخوان مطالعه بکنن درباره انبیا و اینا، شما چه کتابی رو معرفی می‌کنید؟
کتابای راجع به تاریخ انبیا، به نام‌های قصص انبیا، تاریخ انبیا، داستان‌های انبیا، جاش اونجا، جاهایی که راجع به انبیای گذشته بحث میشه.
بله.
بله، از کسانی که به دروغ ادعای نبوت کردن داریم، کسی که زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله آخرای عمریشون کسی بوده، زن بوده، ادعای پیغمبری کرده به نام سجاح.
بله.
و اواخر عمر حضرت رسول بود که پیدا شدن در گوشه و کنار چند نفر که در واقع بت‌پرست بودن و مرتد شدن و دیدن که رسول خدا از طریق دین و آیین و شریعت به قدرت رسیده، اینا خواستن از این نمد کلاهی هم نصیب اونا بشه، اونا هم از نبوت شروع کنن، بلکه به پادشاهی اینا برسن.
بله.
به دروغ ادعای نبوت کردن، در بین اینا یکی از اینا زن بوده. از اینا که به دروغ ادعای نبوت کردن داریم کسی که زن بوده، ولی از انبیاء الهی برای من تازگی داره.
بله، بسیار خوب. پس به این برادر گرامیمون جناب آقای مهدی محمد اسماعیل هم توصیه میکنیم که از همون گوینده مجلس سند این مطلب رو بپرسند. دوستان شنونده با ما همراه باشید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
الو، سلام، خسته نباشید. ببخشید، من سال تاریخی از استاد پیشوایی داشتم. بعد از شهادت امام علی علیه السلام عاقبت قطام چی شد؟ میگن که صورتش مثل سگ شده، آیا چنین چیزی صحت داره؟ تشکر میکنم، التماس دعا. خدا حافظ شما.
بله، بفهمید مطلبی در این باره هست که چه گذشت برایشون.
عرض کنم که میدونیم که امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از ضربت خوردن مؤکداً به فرزندانشون و به بنی عبدالمطلب توصیه کرد که غیر از قاتل امام متعرض شستیه نشن. حضرت فرمود نبینم که بعد از من به جان مردم بیفتید بگید قتل امیرالمومنین، قتل امیرالمومنین. قاتل من یک نفره. اگر که من مردم در اثر ضربت او از دنیا رفتم، او را قصاص کنید و اگر زنده موندم خودم میدانم چه جور معامله رفتار میکنم. ولی فقط قاتل من را قصاص کنید، مبادا متعرض اشخاص دیگه بشید. بنابراین متعرض قتام نشدن و این بین ما به مناسبت خیانتی که مرتکب شد در این جنایت بزرگ شرکت داشت مشهور شده. کسی نبوده، یک زن عادی بوده از خانواده‌های خوارج و تاریخ عنایتی به شأن او نداره. فقط در این مقدار هست که پدرش و برادرش در جنگ خوارج کشته شده بوده، کینه علی علیه السلام را داشته. و بعدیه چی شد؟ تاریخ ساکته، چیزی نداره دربارش.
بله، داستان سرکایی البته ممکنه شده باشه بعضن، ولی در تاریخ معتبر نیست. از شما تشکر میکنم، انشاءالله که بردارونم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. از بین سوالات پیامکی سوالی هست که فکر میکنم سوال خوبی است، سوال ارزشمندی است، به لحاظ این که آگاهی ما رو بالا میبره. گفتن برای سلام خسته نباشید. واسه تاکیدم کردن که چندین بار این سوالو پرسیدن، حالا نمیدونم چطور شده که دست ما نرسیده. چرا در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و تمامی خلفا و امامان ما علیهم السلام بازار برده فروشی رواج داشت، اما به اسمی دیگر، به اسم حالا کنیز و نوکر نوشتن، اما همه خرید و فروش میشدند؟ خب بفرمایید درباره بردهداری و برده فروشی در زمان حیات معصومین علیهم السلام پرسیدند.
بله، یادم میاد که در سالهای گذشته، البته نه زمان نزدی، یادم میاد که در سالهای گذشته چنین سوالی مطرح شده بود و من بسیار مفصل و مستوفا جواب دادم. حالا به احترام این شنونده گرامی جواب میدم، البته بازم وخیر نسبتاً وقت زیادی میگیره. اجمالاً عرض میکنم که پیش از ظهور اسلام و مقارن ظهور اسلام، بردگی و بردهداری و بردگیری یه پدیده رایج جهانی بوده.
بله.
اختصاص به جزیره العرب و هند و نمیدونم یونان و روم هم نداشته. همجور که اشاره کردن یک تجارت پرسود بوده، یک تجارت رایج بوده. و گاهی هم میپرسن اسلام چرا بردگیر چه کرده؟ اسلام بردگیر نیاورده. بردگیر را با بردگی بلکه با نگاه دقیق علمی مبارزه کرده. به اصطلاح بخواییم نگاه اسلام را به بردگی نگاه کنیم، اسلام بردگی را تأسیس نکرده، تقریر کرده، یعنی امضا کرده با یک محدودیت هایی. بنابراین اختصاص به جامعه اسلامی نداشته که بگیم زمان پیغمبر، خلفا، ائمه اینا، و اما غلام و کنیز میگفتن، ما الان غلام و کنیز میگیم، اونا همون عبد میگفتن، عمه میگفتن.
بله.
ما الان به فارسی میگیم خدمتکار و غلام و کنیز. عملا برده ها زن و مرد مالک جان خودشون نبودن، در خدمت ارباب بودن. بنابراین بردگی و بردهداری و بردگیری یک پدیده رایج جهانی بوده. کشتی برده ها را حمل می کردن، به بازارهای برده فروشی می بردن، می فروختن، زن، مرد، کوچک، بزرگ. آیین اسلام که آمد محدود کرد راه های، یعنی مبارزه ناگهانی مقدور نبود، راه های بردگیری را تقلیل داد. با بررسی هایی که کردن و مطالعات علمی که انجام دادن ثابت شده که پیش از ظهور اسلام یا مقارن ظهور اسلام از 23 راه اشخاص را به بردگی می گرفتن. از جمله اگر کسی بدهکار می شد و بدهیش را نمی تونست بده، طلبکار او را در مقابل طلبش به بردگی میگیره،
خودشو میگیره،
خودشو به برده میشه. از یکی از راه‌های خیلی رایج بردگیری اسیری بود، اشخاص را مثلا دزدا به کاروانا دستورد میزدن و افراد کاروانا میگرفتن میرو بودن و اونا را به صورت برده میبردن، همچنان که سلمان فارسی را تایی مسافرت ها. سما آدم کوچیک نبود، مالش زاده بود، دهقان زاده بود، سربهمن زاده بود، در یه کاروانی میره و دوزار ریختن سر کاروان و اشخاص رو گرفتن و سلمان هم گرفتن بردن به بردگی فروختن. اینجوری بود. بله. از 23 راه اشخاص را به بردگی میگرفتن. اسلام آمد 18 تایی از اینها را مطلقا قبول نکرد،
ممنوع
کرد. بله. و به رسمیت نشناخت. 23 راه را تقلیل داد به 5 راه. در 3 مرحله اسلام برخورد کرد. مرحله اولش راه بردگیری را محدود کرد و این را این شنونده گرامی و سایر علاقمندان بخوام مطالعه کنند، کتاب ارزنده است به نام بردگی در اسلام. حدود 50 سال پیش این کتاب نوشته شده، کمتر بیشتر، به قلم آقای محمد صادق ایرجی زیر نظر مرحوم استاد محمود شهابی. بله. اصلش پایان نامه بوده در دانشگاه تهران، بعد بس داده شده و کتاب چاپ شده، کتاب ارزنده‌ای. مؤلف این کتاب این بحث را مطرح کرده که 23 راه بوده و اسلام تقلیل داد به 5 راه.
یک بار دیگه تکرار بفرمایید اسم کتاب رو.
بردگی در اسلام.
بله.
به قلم محمد صادق ایرجی زیر نظر مرحوم استاد محمود شهابی.
بله، بسیار.
مرحله دوم این بود که همین 5 موردی که اسلام تقریر کرد، به اصطلاح تأسیس نکرد، تقریر کرد، یعنی وضع موجود را پذیرفت، راه‌هایی برای آزادی بردگان قرار داد. مثلا در فقه ما مسلمه بر تعدادی از کفارات گناهان آزاد کردن برده ها بود و باید برده آزاد کنه. و مرحله بعدی اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله جزء تعلیماتش که از مسلمات توصیه می‌فرمود که بردگانی که در خانه‌های شما هستند با اونا رفتار انسانی داشته باشید. تصریح فرمود حضرت از همون لباسی که می پوشید با اونا بپوشانید، از همون غذایی که می خورید با اونا بخورانید. بنابراین بردگانی که منتقل می شدن به خانواده مسلمان ها هیچ تفاوتی تبعیضی در درون خانواده مسلمان ها بین اونا و اعضای دیگر خانواده نبود و اینا منتقل می شدن به خانواده های مسلمان و تربیت اسلامی می دیدن و مسلمان می شدن. یکی از شواهد زندهش اینه که مادر چند نفر از ائمه ما از همین کنیزا بودن.
بله.
ابتدا کنیز بوده، برده بوده، منتقل شده به خانه امامت و تربیت دینی دیده و به رتبه بالای انسانی رسیده و سرانجام به افتخار همسری و مادر امام نائل شده.
بله.
اگر که علاقمندان بخوان در این مورد اطلاعاتی بیش از این داشته باشن، من منبع معرفی میکنم. در نشریه خودمون که بنده سردبیرش هستم، تاریخ در آینه پژوهش.
بله.
عرض میکنم تاریخ در آینه پژوهش شماره 12 و 13. در شماره 12 و 13 این نشریه 2 مقاله چاپ شده در به این عنوان: بردگان از جاهلیت تا اسلام. بردگان از جاهلیت تا اسلام اصلش پایان نامه بوده، مالیک از دوستان جوان ما بوده و از دل پایان نامه استخراج کرده، 2 مقاله به این صورت چاپ کرده.
بله.
میتونن تهیه و مطالعه کنن.
بله، بسیار خوب. از شما تشکر میکنم. انشالله که این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. پیامکی رادیو معنا. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تاریخی، از شماره 0913-6218 نوشتند: به نام خدا، با سلام به مجری محترم و استاد پیشوایی. آیا مولایمان امام سجاد علیه السلام نماز بر اجساد مطهر شهدای کربلا خواند در حالی که آن بزرگوار اسیر بود؟ و همچنین پرسیدن سرهای مطهر شهدا در کجا واقع شده است؟
اون چه تواریخ نوشتن این بود که بنی اسد آمدن با فاصله یکی دو روز، بنی اسد آمدن اجساد شهدای کربلا را به خاک سپردن. و اما نماز خوندن امام سجاد سلام الله علیه عمدتاً محور وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه. این از روایات ما استفاده میشه. روایاتی داریم که متولی و متولی غسل و نماز و دفن امام، امام بعدیه. در این رابطه حدیث داریم که امام سجاد سلام الله علیه به صورت خارق العاده بر بدن مطهر امام حسین سلام الله علیه نماز خوند. این البته در روایات هست،
در منابع تاریخی به
در تاریخ نه. مثلا فرض کنید در هیچ مقتل معتبر ننوشته که مثلا بنی اسد که آمدن مثلا امام سجاد رو اونجا دیدن. این از روایات استفاده میشه،
از روایات شیعه.
از روایات شیعه ما هم در مقتل جامعه حضرت سید الشهدا در جلد اول در بحث دفن شهدا این روایات رو آوردیم.
بسیار. پس این بحث اختصاص داره به پیکر مطهر سید الشهدا علیه السلام.
ناظر به دفن حضرت سید الشهدا سلام علیه. لسان روایات اینه که امام را امام بعدی دفن میکنه، نماز میخونه.
اما باقی شهدا رو که متکفلشون فرمودید که بنی اسد بودن.
بله، در روایات بحث امام حسین، تاریخ ها و مقتلا میگن بنی اسد آمدن شهدا را به خاک سپردن.
بله، بسیار خوب. این که اشاره کردم به این که آن بزرگوار اسیر بود، هم با توجه به اینکه فرمودید خارق العاده بوده و معجزه گونه بوده، منافاتی نداره. اما سوال دومشون پرسیدن سرهای مطهر شهدا در کجا واقع شده؟ بفرمایید.
در اینجا هم باز محور سر مطهر امام حسین سلام الله علیه، مستقلن شهدای دیگه را بحث نکردن و محل بحثه که چی تعداد از سرهای مطهر شهدا را به شام فرستادن. آیا همه 72 تن را فرستادن یا مثلا فقط بنی هاشم را فرستادن محل بحثه.
بله.
ولی وقتی بحث میشه از محل دفن حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بحث میشه، قبلا من این را یادم میاد جواب دادیم در این برنامه، ولی به احترام این سوال کننده گرامی به صورت تکراری و به صورت خلاصه عرض میکنم.
بله.
ما در جلد دوم کتاب مقتل سید الشهدا بررسی کردیم و دوستان ما بررسی کردن، هم از معتبر و غیر معتبر و ضعیف 12 جا را اسم بردن. به اختلاف اقوال نقل کردن که
بله.
سر مطهر امام حسین سلام الله علیه در اونجا دفن شده. مثلا یکی در رقه هست، یکی در مدینه هست، یکی حتی در مرو هست، مرو به این فاصله طولانی
عزیز.
و در شام هست و در اسقلان هست، در مصر هست، الان در می زیارتگاهی به نام رسول حسین و
بله.
امثال اینا. بعضی از اینا به صورت خیلی آشکار معلومه اعتبار نداره. از میان اینا دو تاش نسبتاً اعتبار داره، یکی نجفه که روایت داریم و یکی کربلاست. و از قدیم علمای شیعه تسالم کردن، معمولا این را پذیرفتند که نهایتا سر مطهر امام حسین سلام الله علیه به وسیله مسجاد آورده شد و به بدن مطهر ملحق شد.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی، در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
الو سلام، خسته نباشید. خواستم از جناب استاد بپرسم که قاتل طلحه چه کسی بود و با چه انگیزه این کارو انجام داد. متشکرم.
بسیار خوب، جناب استاد پیش بفرمایید که پاسخش چیست.
بله، طلحه را مروان در جریان جنگ جمل کشت. سوال از اینجا ناشی میشه که خب اینا که با هم بودن در
یه لشکر بودن
یه لشکر بودن در مقابل علی علیه السلام، چگونه قابل قبوله که طلحه را مروان کشته باشه؟ جوابش اینه که اینها با هم اختلاف داشتن، در برابر علی علیه السلام متحد بودن. بله، در واقع یک ائتلاف شوم عرض کنم که خطرناک در برابر علی علیه السلام به وجود آمده بود. چندین گروه و یا چندین شخص در مشترکاً در برابر علی علیه السلام جبهه گرفته بودند که وجه اشتراکشون دشمن با علی علیه السلام بود، ولی خودشون با هم اختلاف داشته.
عجب.
بله. و به این معنا که طلحه و زبیر جزء قاتلان عثمان بودن.
بله.
در مقدم کسانی که در محاصره خانه عثمان قرار گرفته بودن و فشار می آوردن به عثمان، طلحه و زبیر بود.
بله.
خب مروان هم داماد و پیشکار عثمان بود. ببینید طلحه و زبیر در مقدم قاتلان عثمانه.
بله.
مروان پیشکار و داماد عثمانه.
بله.
خب اینا با هم در دو جبهه بود.
بله، قاعدتا نباید با هم که
خب عثمان که کشته شد اینا متحد شدن، به اضافه عایشه، به اضافه منافقین قریش، به اضافه عده فرصت طلب، به اضافه عده از غارتگران بیت المال که علی علیه السلام اونها را از کار برکنار کرده بود و تهدید کرده بود که بیت المال را از حلقوم اینا بیرون خواهم کشید. اینا با هم ائتلاف کردن، با هم متحد شدن و رفتن در مکه، سربازیری کردن، اسب و اسلحه و ادوات جنگی فراهم کردن و همجور که در جواب سوال قبلی هم به اختصار گذشت، رفتن بصره را اشغال کرد.
بله.
امیرالمومنین علی علیه السلام مطلع شد، با 700 نفر از مدینه حرکت کردن، ولی در راه استمداد کردن از اهل کوفه. اهل کوفه هم با امدادی شامل چندین هزار نفر، بعضی هم میگن 12,000 نفر اعزام کردن. نهایتاً بیعت شکنان، یعنی طلحه و زبیر و سپاه عایشه، شکست خوردن. خب
بله.
در آخرای جنگ، در گرما گرم جنگ، عرض کنم که مروان که در جنگ، در میدان جنگ حضور داشت و شرکت داشت، دید که اوضاع خیلی خرابه، دارن شکست میخورن.
خب
اوضاع داره خرابه، دارن شکست میخورن، ولی میدید که طلحه هم داره میجنگه. البته زبیر کنارگیری کرده بود پیش از جنگ که جای خودش بس شده،
بیرون از جنگ کشته شده بود.
بیرون از جنگ کشته شد.
بله.
جنگ. ولی حالا طلحه داره فرماندهی میکنه.
خب
مروان داماد و پیشکار عثمان که همین طلحه قاتلشه، زبیر که الان نیست قاتلشه، دید که اوضاع خرابه، در گرما گرم جنگ تیری پرتاب کرد به سوی طلحه و گفت که حداقل انتقام پدرزنمونو بگیریم.
عزم.
بله، و تیر اصابت کرد به زانوی طلحه.
خب
و طلحه دیگه از کار افتاد و به غلامش گفت من نجات بده. غلامش در حالی که زخمی بود و را کشید از میدان جنگ بود بیرون، در کنار یه خنابه گذاشت زمین و خونریزی کرد و به این وسیله طلحه کشته شد.
بله.
پس هر دو درسته، اینها با هم یه جبهه می جنگیدن ولی دشمنی قبلی داشتن، وجه اشتراکشون دشمن با علی علیه السلام بوده. داماد و پیشکار عثمان در واقع انتقام عثمان را در میدان جنگ از طلحه گرفت.
بله. دیگه اگر نمیتونه در مقابل علی علیه السلام به فیروزی برسه، لااقل این مقدار انتقام گرفته باشه. خب این هم از عبرت‌های تاریخ است که به هر حال چه کسانی باشه، کسانی همدست میشن با چه انگیزه‌هایی. از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم جناب استاد پیشوایی. از شماره 910-75-63 نوشتن: خواستم نظر استاد پیشوایی رو درباره کتاب دو قرن سکوت دکتر زرینکوب بدانم. مطالب کتاب تا چه حد معتبر است؟ بفهم.
مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب این کتاب را در مورد فتح ایران و به تعبیر صحیح نفوذ اسلام در ایران نوشته.
بله.
و در این کتاب اجمالا نتیجه گرفته که عرب ها آمدن و ایران را به زور و با قدرت غلبه کردن، زدن، کشتن، ویران کردن، آتش زدن، چه کردن، روزه خونده برای حکومت منقرض ساسانی.
خوب.
و اینها که آمدن این کار را کردن، ایران سقوط کرد، شاهنشاهی ایران از بین رفت و ایران ضمیمه حکومت مدینه شد به مدت دو قرن. به مدت دو قرن.
بله.
ندای ادبیات خاموش شد، صدای آزاده خاموش شد، ادبیات مرد، نمیدونم آزاده مرد و امثال. به این مناسبت اسم کتابش گذاشته دو قرن سکوت.
بله.
یعنی ادبیات سکوت کرد، ادبیات از بین رفت، شعرا خاموش شدن، ندای آزاده خاموش شد و امثال اینا. و همجور که عرض کردم خیلی سراسر کتاب آه و افسوس و اینا، چرا حکومت شاهنشاهی چنین بود چنان بود، از بین رفت، حالا عرب ها اومدن گرفتن اینا. ولی بعدها توبه کرد، توبه علمی کرد مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب در شاخه‌های بعدی.
بله.
مقدمه برای این کتاب نوشت که در واقع توبه علمیش اعلام کرد و این قابل تقدیر. ما کمتر می‌بینیم از بزرگان علمی شهامت اعتراف به اشتباه علمیشون رو داشته باشن. ولی متاسفانه اسم کتاب را عوض نکرد، همچنان به نام دو قرن سکوت مون.
بله.
و ایشون در مقدمه چاپایی نوشت که بله من اون زمان کتاب را نوشتم، یه حرفا را زدم، خام بودم، دچار خامی بودم، اون زمان فکر میکردم هرچی خوبی بوده مال حکومت شاهنشاهی بوده، مال ایرانیا بوده، ایرانیا اون زمان، و هرچی بدی بوده مال مسلمان ها بوده، مال عرب ها بوده، چی بوده اینا. درسته که اسم نبرده، ولی ما استنباطمون اینه که نقدهای شهید مطهری اون زمان که در مال اون زمانه.
بله. اصلا چاپ اولش دارن در دوره جوانی ایشون سال 30 خورده اینا نوشته شده بود.
اون زمان زمان حکومت شاهنشاهی یادم نوشته شد و نقدهای ظاهرن باعث تجدید نظریشون، نقده های شهید مطهری باعث شد که کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام را مرحوم شهید مطهری اون زمان نوشت.
بله.
و به میدان آمد. من استنباطم اینه که نقده های علمی شهید مطهری باعث شد مرحوم زرینکوب تجدید نظر کنه.
بله.
بنابراین این کتابشون از این نظر درست نیست و این همه که آه و افسوس خورده بر زوال حکومت شاهی اینجوری نیست. محققان منصف به این نتیجه رسیدن که حکومت شاهنشاهی ساسانی اون زمان حکومت پوسیده بوده، مسلمان هم نمی آمدن فتح کنن، این حکومت از بین می رفت. منتها آمدن مسلمان تیر خلاص شد بر شقیقه این حکومت. دلیلش هم اینه که میگن مثلا در ظرف 11 ماه 9 تا شاه عوض شد، 9 تا ولیعهد عوض شد. یعنی
جنگ قدرت داخلی و اینا.
بله. قدرت داخلی ستمایی که در داشتن، ساختار طبقاتی که داشتن، و در واقع جنگ مسلمان ها با ملت اون روز ایران نبود، بلکه جنگ مسلمان ها با دولت ساسانی بود. مردم ایران سالها از زور اسلام گذشته بود، دل در جلو اسلام داشتن، عدالت و مساواتی که در اسلام وجود داشت اینا به حکم همسایگی ازش مطلع بودن.
بله.
بنابراین از این نظر محتوای کتاب دوغن سکوت مورد تأیید نیست.
بسیار خوب، شما یاد کردید از مقدمه ای که ایشون در چاپ‌های بعدی نوشته و تعبیر شما توبه علمی هست در این مقدمات و کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران مرحوم شهید مطهری. ایشون خود مرحوم زرین‌کوب هم کتابی دارن به نام کارنامه اسلام که میشه به تعبیری گفت که جبران اشتباهات کتاب دوغن سکوته. حالا
اولا من این را عرض کنم که مرحوم عبدالحسین زرین‌کوب از نوادر علمی ایران بود در زمان ما.
بله.
فرد بزرگی بود از نظر علمی.
رحمت الله.
کتاب های متعددیشون نوشته. کتاب کارنامه اسلامیشون که کتاب تمدنیه.
بله.
کتاب بسیار بسیار ارزشمندیه و بسیار ارزنده است، بسیار غنیه.
بله.
بله، از یادگارهای علمیشونه.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی همچنان با پرسنل تاریخی همراه باشید، سوال دیگری رو خواهیم شنید.
میخواستم از استاد گرامی سوال کنم، بعضی آیات قرآن که در باره یک قصه مثلا هست، یک حادثه هست، مثلا در مورد حضرت موسی یک موضوع را در چند قسمت قرآن، در چند جای قرآن بیان کرده با تعابیر مختلف، در رابطه با همون سحره که اومدن سحرشون رو ریختن در واقع در مقابل حضرت موسی تبدیل به مار شد و عصای حضرت موسی به صورت ماری در آمد به اذن خدا اونها رو بلعید. چطور این موضوع مثلا در چند جای قرآن میاد با تعابیر مختلف؟ آیا همون تعابیر مختلف در همون مراسم ویژه‌ای بود در همون جا اتفاق افتاد یا اینکه به تعابیر مختلف بیان میشه؟ متشکرم، صادقی از قزوین.
بله، بفرمایید جناب استاد. درباره قرآن پرسیدن.
قرآن مجید وقتی متعرض قضایای تاریخی میشه، هدفش عبرت آموزیه، نه فقط بیان قصه تاریخی و سرگذشت تاریخی. به همین دلیلی که به قطعاتی از زندگی امتهای گذشته و پیامبران گذشته در مناسبتهای مختلف قرآن مجید اشاره کرده و هر جای نکته خاصی را مورد نظرش بوده، فقط اون مقدار را بیان کرده و با قسمتهای دیگه کار نداشته. در مورد قصه حضرت یوسف و اون شیفتگی و دلدادگی اون زن درباری به حضرت یوسف، خب بین ما معروفه که اسم اون زن زلیخا بوده، ولی اسم اون زن نیست در قرآن، این در تاریخه.
بله.
قرآن می‌فرماید که اون زنی که یوسف در خانه او بود شیفته او شد.
بله.
حالا این زن اسمش چی بوده مطرح نیست، مورد نظر قرآن نیست. قرآن اصلی قضیه را کار داره که یوسف هست و در دربار زندگی میکند و زیبا هست و مرفع زندگی میکنه، در سنین جوانی هست و زنی به این زیبایی شیفته او میشه، همه این مقدمات هم فراهم میشه، یوسف خودش حفظ میکنه. قرآن این رو میخواد بگه. خب
بله.
حالا اسم این زن زلیخا باشه یا کسیه باشه چیزیه باشه مهم نیست،
چون که اسم همسر ایشونو نمیدونم اسم دیگر برادران
اسم اینجا مطرح نیست.
بله.
میخوام عرض کنم قرآن مجید قضیه رو سوق میده به یک نکته عبرت آموز. یا مثلا در قصه اصحاب کهف قرآن مجید نه عدد اینا را میفرماید نه اسم اینا را میفرماید. میدونید یکی کدوم از اینا در سوره کهف نیست. سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم، به زودی خواهند گفت اینا سه نفر بودن چهارمشون سگشون، بعضی خواهند گفت چهار نفر بودن پنجمشون رجبن بیلغیب. قرآن میفرماید اینا یه حرفایی همجور تیری در تاریکی میندازن و به علاوه مهم نیست که حالا اینا چند نفر بودن، بالاخره اقلیت بودن، یه تعداد کمی بودن.
بله.
منتها فتیتون آمنو بربهم، این مهمه. بله. این مهمه. بله. یه گروه جوانمرد موحد با ایمان بودن، نگفتن که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، نگفت آقا ول کن امپراتور که بت پرسته، مردمم که بت پرستن، ما عرض کنم که چی کاره، نمیتونیم این وضع عوض کنیم، که میدونین این خواهی نشوی رسوا امر جواچو منطق غلطی هست، عوام فریبه. و قرآن روی این تأکید میکنه که نه یک اقلیت صالحی بودن در اکثریت فاسد حزم نشدن و خودم یاریشون کرد. اصلا بیان این قضیه، کل این قضیه اصحاب شفش و خداوند متعال بیان میکنه برای بیان این نکته هست که سرانجام هم خدا یاریشون کرد، اینا چی وضع روشنی داشتن، بعد از 300 سال بیدار شدن، زنده شدن. یکی در از این جهت قرآن مجید قصه اصحاب شف را بیان میکنه، یکی هم قصه اصحاب شف از اون نوع قصه هاست قرآن مجید برای معاد مثال میاره.
بله.
برای معاد اون که 300 سال 300 و چند سال که خواب رفتن بیدار شدن، در واقع خواب نبود، یه مرگ 300 ساله بود. قرآن این را مثال میاره که چطور اینا بعد از 300 سال دوباره زنده شدن. معادم یه چنین چیزیه، خدا قادره برای زنده کردن مردگان. بنابراین قرآن مجید قطعاتی و تکه هایی از قضایای مربوط به پیامبران الهی و انبیای گذشته و امتهای گذشته به تناسب در سورهای مختلف میاره و اون قسمت که مورد نظرش ذکر میکنه و عبور میکنه. این باعث شده که این بعضی از سرگذشتها تیکه تیکه شده. بعضی کسانی هم که قصص قرآن را نوشتن یک قضیه را میگن، بله این در فلان سوره فلان سوره فلان سوره فلان سوره اینا را جمع آوری میکنه. و ما اونجا که قرآن مجید یک قضیه را بیان میکنه، عباراتش مختلفه، حتما مضمونش یکیه، یعنی تناقض علی القاعده نباید داشته باشه.
بله. نکته دیگه این که حاجا تو بعضی از موارد یه کمی تعابیرش از ظاهرش مختلف هم هست. من خودم فکر منم مشغول کرده بود این قضیه. مثلا راجب اونجا که حضرت موسی میگه که با از هارون دعوا میکنه قضیه گوساله سامری، تعابیر مختلفه تو قرآن. ظاهرش کم به نظر اختلاف میاد. خودم یه جوری تو ذهنم حل کرده، حالا گفتم یک اینو
اینا نکات تفسیریه که دیگه بیش از این باید به تفاسیر
پس هم توضیح اضافه بکنیم.
ملاحظه. بله، عرض کردم که اگر یک قضیه را قضیه یکیه، مطلب یکیه، ولی تعابیر در سوره های مختلف و آیه های مختلف کمی فرق میکنه، حتما تضاد نداره، مضمونش یکیه. و اگر بعضی جاها تعبیر مختلفه، عنایت خاصی بوده. و چون بیش از این بحث واسه تفسیریه دیگه، خواهش میکنم که برای این لطایف و دقایق تفسیری به کتب تفسیر مراجعه فرمایید.
تاریخ آینه عبرت است و دست‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
در خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف هستیم با پرسمان تاریخی. کارشناس محترم برنامه جناب استاد پیشوایی در استودیو هستن. از فرصت استفاده بکنیم جناب استاد پیشوایی، سوالی رو از بین سوالهای پیامکی من خدمت شما مطرح بکنم. آقا یا خانومی که با شماره 0339 تماس گرفتن تا شماره آخرش هم 9870، دو تا سوال پرسیدم. یکی این که چرا یعقوبی سن حضرت فاطمه سلام الله علیها را هنگام شهادت 23 سال ذکر کرده است؟ توضیح نداده ایشون، ولی روشنه که بر اساس آنچه که مشهور هست بین ما شیعیان که ایشون در سن 18 سالگی به شهادت رسیدند، این براشون سوال شده که چطور در این کتاب 23 سال ذکر شده.
ببینید، مشهور در تاریخ تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در بین اهل سنت اینه که حضرت زهرا 5 سال پیش از بعثت حضرت رسول به دنیا آمده.
بله.
5 سال پیش از بعثت حضرت رسول به دنیا آمده. مشهور بین علمای شیعه اینه که 5 سال بعد از بعثت حضرت رسول
به دنیا
آمده.
بله.
و هر کدوم از اینا را مبنا قرار بدیم، ثمرش در سن حضرت در موقع فوت ظاهر میشه، یعنی 10 سال با هم تفاوت داره. غیر از این دو قول مشهور، البته اقوال دیگه هم هست و یعقوبی از بین مورخان متفرداتی داره، یعنی یه چیزایی داره که فقط یعقوبی نوشته مثلا، این مهم نیست و میدونیم که در تاریخ در جزئیات اختلاف اقوال خیلی زیاده و این بر عهده تحلیلگران در تاریخه که در این جور موارد با استناد به یک سلسله شواهد و قرائن قول صحیح را استنباط
می‌کنند. بسیار خوب. این 23 سال اگر بپذیریم تقریبا مقارن به صرف میشه دیگه، نه 5 سال قبل نه 5 سال بعد.
این با هیچ کدوم از دو قول مشهور نمی‌خونه.
سازگار نیست. بسیار خوب.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معمول ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
سوال دیگر این شنونده گرامی این است که آیا منذر ابن ارقم از شیعیان بود؟ ایشون منذر ابن ارقم نوشتن ولی یه همچین اسمی بنده نشدم، شاید زید ابن ارقم منظورشون بوده.
بله ظاهرا مقصود زید ابن ارقمه یا در تایپ اشتباه رخ داده، شخصی به نام منذر ابن ارقم نداریم. عرض کنیم که منذر ابن ابوالجارود داریم و زید ابن ارقم داریم.
بله
ظاهرا مقصودشون زید ابن ارقم بوده. زید ابن ارقم از اصحاب حضرت رسول صلی الله و سلام علیه بوده.
بله.
ولی معمولا زید ابن ارقم را جزء شیعیان نمی شمارن. چیزی که در مورد زید ابن ارقم مطرحه اینه که ایشون در حادثه غدیر بوده و جزء شهود حاضر در اون جریان غدیر بوده. بعدا علی علیه السلام یک روز از اینا شهادت خواست در جمعی از اصحاب، فرمود که هر کس اون روز در غدیر بود و شنید از رسول خدا که در مورد من فرمود من کنتم مولا فعلی و مولا، بلند شد گواهی بده.
بله.
یه عده بلند شدن گواهی دادن، زید ابن ارقم گواهی نداد به بهانه فراموشی و این مبتلا به نابینایی شد. بله عرض کنم که منتها میگن این بعدا برگشت، بعدا شهادت داد، گفت که بله من بودم و این صحت داره. در هر صورت معمولا وقتی شیعیان را شیعه تعریف خاص خودش داره، معمولا زید بن ارقم را جزء شیعیان نمی‌شمارن.
بسیار خوب، از شما سپاسگزار هستم جناب استاد پیشوایی از همراهی شنوندگان خوب رادیو معارف هم با برنامه پرسمان تاریخی تشکر می‌کنم. شما رو خداوند مهربان می‌سپارم تا فرصتی دیگر، خدا یارتان.